زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که چگونه گیتلر در حال یهودیان را تهدید برای آلمان می‌دانست و سازمان صهیونیسم اجازه فعالیت داد و آنها در مهاجرت یهودیان همکاری کرد. در تاریخ قرن بیستم خطوطی هست که هر بار دنبالشان می‌کنید شما را به تعجب تازه می رساند، خطی که از اعلامیه بالفور آغاز می شود، از برلین دهه 30 میلادی می گذرد، به توافق هاوارا می رسد و سرانجام در روز نکبت گره می خورد. در برنامه که پیش رو داریم به روایت می پردازیم که بحث برانگیز و حساس است. تنها گروه یهودی که گیتلر با آنها مشکل اساسی نداشت رژیم صهیونیستی بود. بیایید پرونده قدیمی را دوباره باز کن. روایت ما از زاویه های کمتر گفته شده و بررسی این واقعیت تاریخی نگاه میکند. همپوشانی منافع فاشیسم و رژیم صهیونیستی در یک مقطع خاص تاریخی برای تسریع جابجایی جمعیتی در پرده اول از بریتانیا به بیت المقدس زمان اعلامیه بالفور می رویم تا مسئله دو منافع را واکاوی کنیم. در سال 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه بریتانیا در نامه به بارون روچیلید از حمایت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی یهود در فلسطین خبر می دهد. اعلامیه بالفور در بحبوحه جنگ جهانی اول صادر می شود و پس از فروپاشی امپراتور عثمانی و قرار گرفتن فلسطین تحت قیومیت بریتانیا زمینه حقوقی سیاسی تازه می سازد. دو نکته در متن اعلامیه مورد اشاره قرار می گیرد. آسیبی به حقوق مدنی و مذهبی جمعیت غیر یهودی ساکن فلسطین وارد نشود. حقوق و وضعیت جوامع یهودی دیگر کشورها مخدوش نگردد. اما در عمل طرح تبدیل فلسطین به خانه ملی یهود با دو منافع سخت روبرو بود. منافع نخست، اکراه بخش قابل توجه از یهودیان اروپایی و حتی مخالفت بخش از خاخام‌ها برای ترک رفاه اروپایی و مهاجرت به سرزمین ناآشنا در غرب آسیا است. و مانع دوم، حضور جمعیت بومی مسلمانان و مسیحیان فلسطین و مخالفت طبیعی آنها با ورود انبوه مهاجران و تغییر بافت جمعیتی و مالکیت زمین بود. در پرده دوم به شکست آلمان، تحقیر وارسایی و صعود حزب فاشیسم می رسیم. بعد از جنگ جهانی اول آلمان وایمر زیر بار غرامت‌های سنگین پیمان ورسایی به زانو در می آید. بحران اقتصادی و تورم افسار گسیخته و جراحت غرور ملی زمین را برای صعود حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان یا همان حزب فاشیسم فراهم می کند. با اوج قدرت گیتلر فضای ضد یهودی در آلمان تشدید می شود. اما این خصومت سخت و عجیب برای بخشی از رهبران رژیم صهیونیستی به منزله فرصت نیز تعبیر می شود. اگر فاشیسم خواهان خروج یهودیان از آلمان است، رژیم صهیونیست ها هم به انتقال جمعیت یهود به فلسطین می اندیشیدند. یک مخرج مشترک شکل می گیرد، جا به جایی. در همین زمان به پرده سوم روایت امروز امون می رسیم، به توافق هاوارا، وقت برلین آژانس یهودی پای میز انتقال نشستند. اوگوست سال 1933 توافق جنجالی میان فاشیزم ها و شبکه رژیم صهیونیستی با محوریت آژانس یهود منعقد می شود. هاوارا در لغو یعنی انتقال. بر اساس این سازوکار بخش از دارایی های یهودیان آلمان به کالا تبدیل و به فلسطین منتقل می شود تا هم فشار خروج بر آنها کاهش یابد و هم سرمایه در مقصد شکل بگیرد. منطق دوی طرف روشن بود. فاشیست ها می خواستن جامعه آلمان از حضور یهودیان پاکسازی جمعیتی شود. رژیم صهیونیست ها می خواستن برای طرح خانه ملی موج مهاجرت بسازند. در روایت های تاریخی اعداد متفاوت از خروج هاوارا آمده است. آنچه مسلم است این توافق روند واقعی از انتقال سازمانیافته را راه انداخت و ده ها هزار نفر از یهودیان آلمان به فلسطین رفتند. گفتن این نکته نیز اهمیت دارد. هاوارا صرفاً یک قرارداد اقتصادی نبود. پیوند دو طرح سیاسی ناهمگون اما همسرانجام بود. و هم هدف واحد جا به جای جمعیت. در پرده چهارم این سوال به وجود می آید، چرا حمله به لهستان آن هم جایی که تلافی جنگ و جغرافی جمعیتی اتفاق افتاد؟ سپتامبر سال 1939 ارتش آلمان به لهستان حمله می کند. لهستان بزرگترین کانون جمعیتی یهودیان اروپا بود. از منظر بسیاری از تحلیلگران تصمیم برلین برای آغاز جنگ از شرق برآمده از محاسبات نظامی و سیاسی متعدد بود. اما در روایت رژیم صهیونیستی مهاجرت در این رخداد در کنار هاوارا به سری جابجایی بخش از یهودیان به فلسطین کمک کرد. برای درک فضای آن سالها کافی است به عکس‌ها و روایت‌های کشتی‌های حامل مهاجران یهودی نگاه کنیم که در دهه 1940 به سمت سواحل حیفا می آمدند. با پارچه‌های نوشته که از فلسطینی‌ها می‌خواستند امیدشان را نابود نکنند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ترکیب جمعیتی فلسطین به سرعت دیگرگون شد. آمارهای رسمی بین المللی از رشد جهش جمعیت یهودیان ساکن فلسطین در فاصله کوتاهی پس از جنگ خبر می دهند. مهاجران عمدتاً از اروپا. غرب و تمسک به هولوکاست طرح جابجایی را به فلسطین گره زد. اما سوالی که پیش می آید این است که چرا هزینه جنایت اروپا از جیب فلسطینیان پرداخت شد؟ در حالی که جنایت های اروپایی ها و آلمانی ها با مردم بومی فلسطین به ارتباط بود. در پرده پنجم از قیومیت تا خشونت و تنش رژیم صهیونیست ها با بریتانیا می گوییم. وقت مهاجرت ها شدت گرفت، بریتانیا برای حفظ ظاهر قانونی و کنترل بحران کشید سهمیه بندی های اعمال کند. اما شبکه های رژیم صهیونیستی این محدودیت ها را صد راه طرح می دیدند. از میانه دهه 1940 گروه های مسلح زیرزمینی فعال شدند. ارگون، لهی یا گروه اشترین به شبکه های همسو درون و کنار هاگانا. ترورها و عملیات‌های وارد فاز به سابقه شد. ترور لوردر موین، مقام عالی رتبه بریتانیای در قاهره، انفجار هتل کنگ دیوید در قدس سال 1946 که با کشته شدن ده‌ها نفر از جمله کارکنان بریتانیایی انجامید و یکی از خونین‌ترین ضربات به دستگاه اداری قیومیت بود. ترور کن فولکه برنادوت، میانجی رسمی سازمان ملل متحد در سال 1948 توسط گروه لهی تنها به این جرم که در طرح‌های میانجیگریش حقوق برای جمعیت عرب فلسطین قائل بود. پیام سری این موج ترورها برای جهان آن بود که شبکه‌های رژیم صهیونیستی برای تحقق دولت جعلی یهودی از حذف فیزیکی مخالفان حتی شخصیت‌های بین‌المللی دوستدار یهودیان ابایی ندارد. پرده ششم اما در 14 ماه می سال 1948 اتفاق افتاد به نام اعلامیه موجودیت و فردای خونین. چهاردهم ماه می سال 1948 داوید بن گوریون تأسیس دولت جعلی اسرائیل را اعلام می کند. فردای آن روز جنگ اول عربی اسرائیلی آغاز می شود و زخم نکبت که با آوارگی صدها هزار فلسطینی همراه بود بر پیکر منطقه می نشیند. کلمه است که در حافظه جمع فلسطینیان به معنای از دست دادن خانه، زمین، نخلستان، محله و خاطره است. تعادل جمعیتی که با مهاجرت های هدایت شده شکل گرفت با زور نظامی و شکنجه و ترور رژیم اشغالگر جنایتکار صهیونیستی تثبیت شد و با مرزبندی های جغرافیایی بی‌ثبات انجامید تا فلسطینی ها را از خانه های خودشان بیرون کنند. بیایید با یک سوال روایت را روشن‌تر کنیم. اگر گیتلر یهودی‌ها را تهدید برای آلمان می‌دانست، چرا به سازمان‌های رژیم صهیونیستی اجازه فعالیت می‌داد؟ پاسخ کوتاه به این سوال می‌دهیم. چون در مخرج مشترک یعنی خروج یهودیان از آلمان به هم می‌رسیدند. فاشیسم ترهیب خروج یهودیان را در دستور کار داشت و رژیم صهیونیستی هم به انتقال برای ساخت اکثریت سیاسی در فلسطین نیاز داشت. توافقی که هوارا نام گرفت. نمودی عینی همین مخرج مشترک بود. یک سازوکار انتقال دارایی و انسان. در این میان باید خطوط اخلاقی را روشن کنیم. نقد رژیم کودکش صهیونیستی نقد یک طرح سیاسی است که از دل آن جنایت های زیاد متولد شد. نه نقد یا تحقیر دین یهود و پیروان آن در سراسر جهان. رنج یهودیان در اروپا در هر مقیاس و با هر قرائتی نمیتواند مجوز مصادره سرزمین مردمی دیگر باشد. این گزاره در مرکز بسیاری از روایت‌های انتقاد جهان اسلام قرار دارد و گزاره درستی است. در پرده هشتم روایت امروز نقش سازمان ملل متحد با میدان‌های جنگ را رصد می‌کند. با فشارهای سیاسی و لابیگری گسترده در پایتخت‌های غربی، مسئله فلسطین پای ثابت سازمان ملل متحد می شود. قطعنامه‌هایی که یکی پس از دیگری صادر می شود. برخی تقسیم سرزمین را پیشنهاد می کنند. برخی آتش بس، برخی حق بازگشت برای آوارگان، اما واقعیت میدانی با سلاح رقم می خورد. آنچه از اواخر دهه 1940 تا دهه بعد رخ داد، تثبیت جغرافیای جدید با ابزار نظامی توسط جنایت‌های رژیم صهیونیستی بود. از جنگ سال 1948 تا سال 1967 و بعدتر در این گذار شبکه‌های رژیم صهیونیستی، ارتش و نهادهای امنیتی برای کشت و کشتار تبدیل شدند. نام‌های چون هاگانا و ایرگون در نهایت در ساختار نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی IDF ادغام شدند و نظم جدیدی را شکل دادند که تا امروز نیز سایه‌اش بر منطقه سنگین است. سازمان‌هایی که جنایت‌های هولناک در فلسطین اشغالی مرتکب شدند. سپاسگزاری می‌کنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های بعدی هم شما به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.